رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
هممون فکر میکنیم دانشمندیم، هممون فکر میکنیم خیلی میدونیم، وقتی خیلی بدونیم دیگه یاد نمیگیریم. ما فکر میکنیم دانشمندیم، اگر دانشمندیم پس چرا زندگیمون اینطوریه؟ اگر میدونیم پس چرا زندگیمون اینطوریه؟ چرا چیزی عوض نمیشه؟ همیشه دری رو باز بذاریم تا دریافت کنیم. ما میآموزیم که کس دیگری باشیم و بتونیم به سوالهای امروزیمون جواب امروزی داشته باشیم. غیر از این باشه ما دلیلی برای زیستن نداریم. خنده های ما باید عوض بشه با مطالعات ما، با شنیده هامون، رفتارهای ما، گریه ما، سلام علیک ما، خداحافظی ما، غذا خوردن ما، عشق ورزی ما، همه اینها باید عوض بشه. ما دریافت نمی کنیم. بعد از 20 سالگی دیگه فکر میکنیم که شیخ گرفتیم، حکیم میشیم، فیلسوف میشیم، دانشمند میشیم، عارف میشیم، فکر میکنیم خیلی میفهمیم. اینطوری نیست. ما خیلی 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 نمیفهمیم.
کرونا خیلی چیزا یاد داد به من. خیلی چیزا، یعنی کرونا یاد داد که اگه مواظبت از خودت نکنی، اگه یه کارایی رو انجام ندی ممکنه از بین بری.
برنگ ناره دو داشت، آزمایش دادم، آره مثبته. خیلی اوزام خراب بود، الان یه ذره بهتر شدم. مثلا اوزام یعنی چی میگم؟ یه چیز میشنبی برنگ، نابود بودم برنگ، نابود.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاچ. مهرداد میناوند هم پرکشید و رفت، مثل 57,000 خورده‌ای که در ایران به گفته رژیم منحوس جمهوری اسلامی بر اثر کرونا فوت کردند. مهرداد میناوند بولد شد به خاطر اینکه ورزشکاری بود نامی و ناماشنا، و برای این بود که فضای مجازی تحت تأثیر مرگ مهرداد میناوند قرار گرفت. روح شاد. برنامه را شروع می‌کنیم طبق روال چندین هفته از برنامه‌هایی که همیشه شروع کردیم با مرگ و میر. متاسفانه بگم که مثل مهرداد میناوند در این هفته بازم صدها ایرانی جونشون رو دست دادن به خاطر لجبازی یک نکبت، لجبازی یک آدم خرفت که در کهولت سن به سر میبره و متاسفانه با لجبازیاش اجازه نمیده که مردم ایران از این دردی که دچار شدن مثل مردم جهان بتونن رهایی پیدا کنن. با واکسن نخرید، ممنوعیت واکسن، متاسفانه روزانه شاهد هستیم که صدها ایرانی جونشون دارن از دست میدن و یکی هم مثل مهرداد میناوند. و الان که دارم با شما صحبت میکنم و این برنامه رو دارم ضبط میکنم، علی انصاریان، دیگر بازیکن ناماشنای فوتبال ایران و بازیگر سینما که جدیداً بازیگر شده، در اتاقی به سر میبره که هر لحظه امکان داره که تمام کنه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. خب متاسفانه مهرداد میناوند و علی انصاریان دو هفته پیش برای مسابقه داربی استقلال و پرسپولیس به صدا و سیما دعوت شده بودن به اون سایت آید آنتن و در اونجا مشخص شد که اونجا گرفتن و خب متاسفانه دیر اعزام شدن، دیر متوجه شدن یا دیر رفتن بیمارستان. از زبان من نشنوید، بشنویم از زبان پزشک معالجه آقای میناوند و بعد برگردیم دنبال برنامه و معرفی کنیم برنامه ها را و روال عادی برنامه، ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
ارتباط برقرار کردیم با آقای لطفی، پزشک معالج آقای مهرداد میناوند. آقای لطفی سلام بر شما، جزئیات بیشتر رو از زبان شما میشنویم.
سلام خدمت همه بینندگان عزیز، من خدمت مردم عزیز و هواداران فوتبال تسلیت عرض می‌کنم. فوت آقای میناوند رو متاسفانه در شرایطی که وضعیتشون تا 6 بعد از ظهر امروز بسیار وضعیت پایدار و امیدوار کننده ای بود، یعنی درصد اکسیژن خونشون بالای 90% بود و وضعیت کلیوی، وضعیت کبدی، فشار خون و گردش خونشون خیلی شرایط پایدار و باثباتی داشت، به طور ناگهانی متاسفانه یک آمبولی بزرگی اتفاق افتاد توی بدنشون و شرایط رو به صورت ناگهانی بسیار وخیم و طوفانی کرد، به طوری که ضربان قلبشون به شدت افزایش پیدا کرد و همینطور درصد اکسیژنشون پایین افتاد. و علی‌رغم اینکه تیم درمان، اهم از همه پزشکان رشته‌های مختلف و تیم پرستاری و تیم پیراپزشکی و پاراکلینیکی تلاش‌های خیلی خیلی زیادی برای نجات جون ایشون انجام داد. متاسفانه شرایط موفقیت‌آمیز نبود و به علت آمبولی ریه متاسفانه فوت کردن.
بله عزیزان، شنیدید و دیدید که سهلنگاری به یک نوعی که بابا ما ندیدیم کسی رو نکشته و از این صحبتایی که متاسفانه هنوزم که هنوز مردم بعضی اعتقاد ندارن جدی بگیرید. رژیم یک رژیم نکبته، جدی بگیرید دوستان عزیزان. اصلا براش مهم نیست این مریضی، این ویروس، که شما بهترین بازیکن فوتبال جهان هستید یا بهترین بازیگر سینمای دنیا هستید، اصلا این صحبت ها نیست. خواهش میکنم جدی بگیرید و دیدید که چه اتفاقی افتاد. قبل از اینکه برنامه را شروع کنیم با یک آهنگ و سرتیتر برنامه را بگیم یا بگم خدمتتون، یک تیکه دیگه از مهرداد میناوند که بسیار صدای زیبایی داشت، البته خب بعضی موقع هم یه مقداری اذیت میکرد استقلالی ها را، خیلی کوری های حالا بعضی موقع خیلی نافرمی میخوندن برای هم دیگه، که در دنیای بازیکنی فوتبال که در سطح بالا هستی یه مقداری عجیب بود برای بعضی از دوستداران استقلال. ایشون پرسپولیسی بود، مدداهی شدیده بودی. من حالا فقط از طرف مسئله هنریش، مسئله ورزشیش به این برنامه میپردازم، به ایشون میپردازم. یک بازیگر بسیار توانایی بود، در تیم اشتروم گراتس اتریش چندین سال بازی کرد، قهرمان جام حذفی باشگاه اتریش شد، قهرمان باشگاه ایران با پرسپولیس شد، به سپاهان بازی کرد، برای تیمای عربی بازی کرد و در آخرم مجری برنامه‌های تلویزیونی شد و برنامه اینترنتی شده بود و خب صدای خیلی زیبایی هم داشت. این صدا هم بشنویم، صدای بسیار زیباش رو بشنویم و بعد برگردیم و معرفی برنامه.
آواز الان نه، من میخونم، من اصلا آدم رو درواسی، من
پس چرا بخونم الان؟ یک دو سه
نه، اجازه بدین یه ذره فکر کنم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم. یادم رفت بقیه‌اش. باز امشب در اوج آسمانم، راضی باشم با ستارگانم.
نه ادامه داره.
حالا دیگه بقیه‌اش.
یه جمله دیگه.
با ماه و پروین سخنی گویم. دیگه باشه دیگه، من اجازه‌ام بقیه شو دیگه.
روح و روانش شاد. بریم سراغ برنامه 160 بر صفحه کلاش که در خدمتتون هستم با سر صدای زیادی که نماینده بسیار بیشعور مجلس سر یک سرباز راهور در آورد، سربازایی که جلوی ترافیک و اینا میستن، که جریانش کلن باز خواهیم کرد، در آتش صحبت خواهیم کرد. بعد میریم سراغ شهید زنده، بازیگر سینمای ایران که فکر کنم بالای 500 بار تا حالا تو فیلم‌ها شهید شده، سید جواد هاشمی، که در دبی یعنی یک املاک و ساختمان را تبلیغ کرد، به اون خواهیم پرداخت. به هنرمندان خواهیم پرداخت و سر کچل لیلا حاتمی برای فیلم قاتل وحشی که به جشنواره راه نیافت، نه به خاطر سر کچلش، به خاطر گوشاش که باعث تحریک شده و می شده، اجازه پخش، اجازه نمایش ندادن به این فیلم، خیلی عجیبه. اون خواهیم پرداخت. هنرمندان و هنرمندانی که در کنار این دور این زمان هستن و صداشون برای واکسن بخرید در نمیاد، ولی من دیدم استوری وولیا قفوری کاپیتان تیم استقلال که تسلیت گفته بود به مهرداد میناوند و وزیرش بود واکسن بخرید، واکسن حق مطالبه ما، یه چیزی که بسیار زیبا به اونا خواهیم پرداخت. جغجغه نظامو داریم، انواع اقسام آخوندها را که هفته پیش خیلی رفرنس گرفتم که دست درد نکنه، ممنون که این آخوندها را پشت سر هم گذاشتی و بهشون پرداختی، دوباره بهشون خواهیم پرداخت. کارشناسان مختلفی که کل الاجمعین نمیدونم اینا تو همه زمینه کارشناس هستن و اصولا آخوند کیست، به این خواهیم پرداخت. خبرهای دیگه‌ای که وسط برنامه خواهم گفت و خواهید شنید بهتره که نگم و دوستان تا آخر برنامه ادامه داشته باشه، به اونا خواهیم پرداخت. نمیدونم داستان هفته دارم یا ندارم چون ندیدم، ولی اگر بود حتما بهش خواهیم پرداخت. و آهنگ‌های بسیار زیبایی که جناب اوحدی هر هفته به من تقدیم میکنن، یعنی برای من میفرستن و من تقدیم میکنم به شما عزیزان. فکر کنم از این هفته هم خبر خوبی دارم که آخر برنامه بهتون خواهم گفت، که یک رادیوی دیگه برنامه ما را از اسرائیل پخش خواهد کرد. حالا با هم دیگه در آتش صحبت خواهیم کرد. بریم با اولین آهنگ برنامه و تقدیم شما عزیزان که 160 برنامه صفحه کلاج را نگاه و گوش میکنید.
که رو هوا زدی دادی دست باد ببره، دل تو گوش ما میدم که دشو از یاد ببره، با همه هزاریم که تو بخوای بعد چی با خواه، یه حدی رو دلم میشست حولم نکن میگم الان
چی سونامی سونامی
تو اون دل دیوونه از جای من از عاشقت میشم جالی همه قلی حالا میدونی در کم کن بیا شرق همو دیگه کم سر کن تو اون دل دیوونه از جای من شهد میشم جای هم نکنه حالا میدونی در کم کن بیا شر منو دیگه کم سر کن
اینا شعبان خانی بود که به آهنگ بسیار زیبایی بود تقدیم به شما عزیزان، که یه مقدار دیرتر شد. در صورت ابتدا با مهرداد میناوند عزیز شروع کردیم، برای من ببخشید، بعضی موقع برنامه اون روال خاص خودش را نداره. قبل از اینکه به نماینده مجلس و سیلی خوردن راهور اون سرباز راهور برسیم، بریم سراغ شهید زنده سید جواد هاشمی و دستگلی که آب داد. البته دستگل به نظر من نیست، ولی وقتی اینا برای خودشون یک تابو و یک خط قرمزی یا یک حصاری درست میکنن، باید منتظر یه همچین حملاتی از فضای مجازی و مردم عادی باشن. اولین تیکه را گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد ببینیم دنیا دست کیه. بازم من اینو گفتم، ببخشید دیگه، امیدوارم که بتونم ترکش کنم. دنیا دست کی نیست؟
همین بغل بیخ گوش خونتون دبی رفتید خونه ها رو ببینید، واقعا لایف استایل خونه های دبی با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست. قبول دارید داماک میتونه شرایط ویژه برای خرید خونه تو اونجا رو براتون فراهم بکنه. برید بخرید و حالش رو ببرید. بچه هاتون هم دعاتون میکنن.
بله، همین تبلیغ 15 ثانیه‌ای باعث شد که سید جواد هاشمی، بازیگر همیشه شهید دفاع مقدس و سینمای ایران، مورد حمله عزیزان همیشه در صحنه در فضای مجازی قرار بگیره. خب حقش هم هست دیگه، کسی که اعلام میکنه که حضرت آقا اینو گفتن، حضرت آقا اونو گفتن، و واقعا مشمئز کننده بعضی موقعا در سریال ها، در صحبت ها، در برنامه ها شرکت میکنن و حضرت آقا و حضرت آقا میکنن و سمت مردم نیستن، باید هم مردم گیری به حسابش برسن. حالا یکی از همین حضرت آقایی‌هایی که گفتن و حاج قاسم گفته تو شهید میشی و نمیشی، اینا گوش کنیم، بعد بیام بهتون بگم که بعدش به چه اتفاقاتی افتاد برای این عزیز برادر که شهید زنده هستش.
تو هواپیما نشسته بودم، ایشون کنار من نشسته بود، عادت داشتن میپرسیدن، میگفتن که دعا برای ما بکن، و خیلی ها میگفتن، به من گفت یه دعا بکن. من عرض کردم شما باید برای من دعا کنید. گفت آره یه دعا برای ما بکن. گفتم چشم. گفتم که من قشنگترین و کاملترین دعای یک انسان رو برای شما میکنم، دیگه تهشه، دیگه آخرین قنوت نمازهای یومیم رو با اون تموم میکنم. اللهم اجعل واقع امورنا خیر، خدا عاقبت شما رو به خیر بکنه. بعد گفت من یه دعا میکنم بالاتر از این باشه. گفتم امکان نداره. فرمودن چرا؟ گفتم امکان نداره، از این دعا دیگه بالاتر نیست. فرمودن که من دعا میکنم که شهید چی یه روزی. گفتم که خواه همون عاقبت به خیریه دیگه. گفتن نه خیر، اونا که عاقبت به خیر میشن لزوما شهید نمیشن، اما اگه تو شهید بشی عاقبت به خیر هم شد.
بله، منو یاد یکی از دوستان انداخت که در خدمت سربازیش آخونده میگه سوار ماشین شو، میرن مرز و بعد این صدای توپ و تانک و اینا خیلی نزدیک بوده، بعد میگه پیاده شو، پیاده میشه و اون جنگ ایران و عراق هم بوده، میگه که برو این مرز، بعد میگه خب واسه چی؟ میگه برو که من تو چشمات دارم میخونم که تو شهید میشی و لیاقت شهادت داری، شهادت. این دوست ما هم دو پا داشته، دو پا هم قرض میگیره و شروع میکنه دویدن و آخونده میاد و ماشینه برمیگردونن عقب و بعدش یک 10-15 روزی اضافه خدمت و چند روزی هم انفرادی میندازنش که دیگه تو لیاقت داشتی ولی چون لیاقت نداشتی باید بری انفرادی. حالا این آقا هم رو کم کنی بوده، نه بذار یه دعا کنم، من یه دعا میکنم برات، تو یه دعا کن برات. خلاصه این عد اصولایی که اینا در میارن و حالا حاج قاسم ها در حد خدا میبرن که حاج قاسم، حالا حاج قاسم در سوریه و عراق و اینا به نام بچه کش معروفه، ولی خود در بین ما ایرانی ها، ما نه ایرانی های ایران اسلامی، معروفه که ایشون با دستش پیوند خورده به دست بریده حضرت عباس و از این صحبت ها. حضرت علی هفته پیش اینجوری کشیدش بیرون و از ماشین، بعد دیده که اینجوری وایستاده، اینجوری موشک اومده خورده مثلا، بعد هیچ طوری هم نشه، اون دستش واسه چی قطع شده بوده ما دیگه نمیدونیم، دیگه اون آخونده هفته پیش گفت به ما ربطی نداره. بعد این قضایا خیلی حمله شد به این آقا و حقش هم بود. من هیچ گونه تعصبی روی این که تبلیغ کنی نداری نداره، من خودم یکی از کسانی هستم که میگم اگر من یک روزی معروف بشم، که البته ما که معروف نمیشیم، اگه معروف بشم چرا تبلیغم میکنی؟ تبلیغ شامپو، مثلا شامپوی مثلا گلچینه، شامپوی چی، حالا هرچی که هست اینا، و اون پولی که تو میگیری خرج خیریه میکنه، مثل کریستیانو رونالدو از اینستاگرامش فکر کنم میگن سالی 60 میلیون دلار در میاره از این اینستاگرام، هر پستی که میذاره میگن سالی 60 میلیون دلار، نمیدونم راست یا دروغش گردن راوی، ولی اگه 1 میلیون دلار هم در بیاره خب یه مقدار اینا میده برای خیریه، میده برای کودکان آفریقا و خیلی کارهای زیبا داره انجام میده، هم کریستیانو رونالدو هم مسی و خیلی ها هستن که این کارا دارن انجام میدن. چرا نکنن؟ آدم در کنار تبلیغی که تو میکنی میگه آقا من نیت میکنم این تبلیغی که کردم مثلا این پولو میگیرم میدم به بچهای مثلا کودکان کار در ایران به طور مثال، خب هیچ ایراد هم نداره. حالا این عد اصولایی که اینا در میارن، شهید زنده و از این شهید مرده و اینا، حالا بعد اینکه حمله شد بهش، ببینیم آمد چی برگشت گفت.
سلام، من بابت عذرخواهی از ملتی که خیلی چیزا براشون اهمیت داره و حساسن اومدن. خب متاسفانه تبلیغی کردم که تحقیق براش نکرده بودم، عجله کردم و به توصیه یکی از دوستانم آمدم متنی رو گفتم که اصلا این متن واقعا با اعتقادات و رفتار خود من مغایرت داشت. بابت این اشتباه باز هم عذرخواهی میکنم.
شهید زنده سید جواد هاشمی، آیا عذرخواهی میکنی از مردمی که در کرونا و بدبختی کرونا دارن دست و پنجه نرم میکنن، دارن میجنگن، دارن با دست خالی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی دارن میجنگن، آیا میای عذرخواهی کنی از همون دوستانی که بهت حمله کردن؟ همون دوستان ارزشی هستش دیگه، برای ما اصلا مهم نیست، برای مردم عادی مهم نیست شما چه املاکی، چه شامپویی، چه کاری رو تبلیغ کردی، خودت هستی خودت. آیا آمدی جلوی دوربین بگی که مردم عزیز ایران من عذرخواهی میکنم از طرف رهبرم که خرفتی هستش که اجازه نمیده که ما واکسن بخریم، من عذرخواهی میکنم؟ آیا این کارو کردی؟ نه، نباید این کارو بکنید، قرار نیست این کارو بکنید. بالاخره مردمم جای به موقعی خفتت کردن و دیگه دفعه آخرت باشه که بیای املاک دکل بود، داکا بود، کجا بود، حالا هر جا که بود تبلیغ بنمایی. بریم سراغ یه قمر خانومی به نام شهره قمر. این من نمیشناسم ایشون کیه، فقط میدونم که 3 میلیون فالوور داره در اینستاگرام، کامنتاش هم بسته، استوری هم که میذاره همش یا فاطمه زهرا و بلال مرسو و حمله به اکثر بازیگرایی که طرف مردم میایسن یا سکوت میکنن. ما اکثرا ندیدیم که طرف مردم بیسه، ولی مثلا سکوت میکنن در رابطه مثلا شهادت حاج قاسم، مثلا به فرض مثال ترانه علی دوستی چی نگفت، این اومد حمله که به ترانه علی دوستی مثلا. و این خانم نمیدونم که میگم من بازیگرم، 11 ساله بازیگرم فلان، نه حالا داره پرده برداری میکنه از فساد بازیگرای دیگه. اینم ببینیم دیگه، حالا بحث هنرمنده و بازیگرا و از الانم شروع میشه صحبت از انتخابات ریاست جمهوری و اینا هستش، از الان حالا میان وسط. اینم ببینیم، من آماده کنم ذهنتون، فکر کنم به طور یقین در هفته آینده این قمر خانم یا همون شوره قمر ویدیوها صداهای زیادی پخش خواهم کرد، ببینیم و بشنویم که ببینیم بابا چی میگه.
اگر من میگم آقای شریفی نیا یک فاسده به تمام معناست، برای اینکه یک فاسده به تمام معناست، هزاران دلیل هست، هزاران دلیل موجوده، من مدرک دارم، سند دارم، بدون سند ما در قوانینمون نمیتونیم کاری بکنیم. آقای حسین فرفش و آقای شریفی نیا چه پتک حرمت هایی نکردن نوامیس ایرانی رو به بهونه بازیگر کردن. شما نیستید، من 11 سال بین اینها دارم زندگی میکنم، من باید بگم چی به چیه دیگه.
اما یجوب و مستد رضا اما یشا کسوف هست که باید حتما اینا
در این
دعای اما یه جوی با یشبه کسو.
بله عزیزان، این قمر خانم یا شوره قمر 11 سال داره زندگی میکنه لالوی این عملی. من نمیدونم این بابا رو اصلا واقعا نه تو سریال ها دیدم، نه تو تلویزیون دیدم، نه تو فیلم ها دیدم. حالا از همین رانتی ها سیت، همین پرستوهایی هستش که بازیگرش میکنن میفرستنش توی وسط این بازیگرها مثل معرض شریفی نیا که اصلا خودش شوره آمو خاصه، اصلا خودت اصلا نمیگفتن همه میدونن خودش مافیا داره، مثل شوره لیلا اوتادی، سحر قریشی، همین آقای شریفی نیا، امین حیایی، اینا همیشه با همدیگه یک پکیج بازیگری هستن، یک فیلم، هر فیلمی که معرض شریفی نیا توش بازی میکنه اینا هم پشبندش هستن. زیاد احتیاج هم نیست که تو بخوای فاش کنی و لو بدی و این صحبت ها. بریم سو یک لایوی بوده بین آقای پرستویی و یکی از این بازیگر، یکی از این مجریای کودک فکر کنم. ببینیم پرویز پرستویی که خوش بسیار بد از چشم مردم انداخت و در زمانی که باید پشت مردم می ایستاد با اون معروفیتش، با اون محبوبیتی که داشت، کچ کرد کلرا و رفت سمت حاکمیت. ببینیم ایشون چی میگه و بعد برگردیم و ادامه ماجرا.
میگم به قول معروف آسیب میرسونه به جامعه.
بله.
و خب حالا در این به اصطلاح وانفسا یه سری زالوهایی هم به اصطلاح رشد کردن، همین هایی که در واقع سرمایه های مملکت ما رو
بردن.
در واقع سرمایه های مردم رو در واقع شخم زدن و بردن و از اون ور دارن به ریش ما میخندن در واقع. و الانم تمام جهان بر علیه ما به قول معروف بلند شدن و همه جوره، من کاری ندارم، به هر حال ما یه جوری، من یاد یه چیزی رو من یاد گرفتم که در سریال زیر تیغ میگفتیم، گفتم ما گوشت همو بخوریم استخون همو دور نمیریزیم. من میبینم گاهی اوقات شرمنده میشم، مثلا فرض کن یه سری شروع میکنن به من فحاشی میکنن در پستایی که میذاریم، آقا فلانی اینجوری شده، یادت رفته تو سلبریتی کثیف مزدور میدونم فلان بهمان، نه میگم اصلا اشکال نداره، یاد گرفتیم که از این گوش به اون گوش باشه. من قرار نیست در واقع، مثال دارم، من همیشه اعتقادم بر اینه ما یه طولی داریم تو زندگیمون، یه عرض داریم، اون عرضه هیچ کاری نداره. من این عرض رو میتونم همین الان فردا همین امشب برم تو خیابون تمومش کنم و اون دوستانی که دوست دارن فردا برای من بگن آقا روحت شاد رفت این فوش و داد و کشتنش مثلا فرض کن جیری. من طول مبارزه داریوش خان عزیز همون پورنگ نازنین طول مبارزه برام مهمه، یعنی شر وظایف من با عنوان یک انسان، من همیشه بارها در قبل از انقلابم منو خواستن وارد خیلی از تشکیلات بکنن، نرفتم زیر بارش، الانم نرفتم، حرفم هم به صراحت میگم چون دردمه، در واقع درد مردممه، در واقع میگم
درد مردم. بله
بله، همینجور که در زمان شاه فقید نرفتید شما و گفتید من درد مردمم اونم فلان و اینا، الانم باید همین باشه، نه اینکه بیای برای حاج قاسم بیای زج مویه کنی ولی لالمونی بگیری برای 1500 نفر که در آبان ما کنار گوشت کشته شدن، دو هفته بعدش بیای هیچ عکس العمل نشون ندی برای قضیه دو هفته بعد، نه یک دو ماه بعد، برای 176 عزیز جوان استعداد ایرانی که در بالا در هواپیما قطعه شدن مردن، سلاخی شدن توسط کی؟ توسط همین سپاهی که تو رفتی براشون زجمویه کردی و تو مردم دنبال مردم هستید. ماشاءالله یه فیلم که بازی میکنی 400-500 میلیون دستمزدتونه، شما دیگه چی میخواید؟ نهایتش خونه‌نشینیه دیگه. یا اگر هم نخوایدم کاری کنید، من محتاج سکوت تو هم، بیشتر خفه شو، لااقل برای حاکمیت نیا زنجیر بزن، نیا بگو آقا به نظر من حالا روحانی بده، بریم به آقای فلان رأی بدیم شاید بهتر بشه. بمونید تو خونه هاتون، هیچی نگید، مردم رو دنبال خودتون نکشونید. آقای پرویز پرستویی استاد من بودی، یه ترم استاد بازیگری من بودی، متاسفم که با اینکه پولتون پارو بالا میره ولی هنوزم که هنوز قش میکنید سمت حاکمیت و مردم سیخی چنده براتون. از این چیزا، اینا این مسئله یک لایو اینستاگرامیه، این از بغل رد میشه میره پی کارش، تو تلویزیون که میرید یهو از خاطرات حاج قاسم و از رشادت های حاج فلان صحبت میکنید. شمایی که میدونید چه بدبختی مملکت ما داره، ممیزی هایی که هنرمندان ما میخورن، همین الان فیلم قاتل وحشی حمید نعمت الله در بخش جشنواره فجر گذاشتنش کنار، چرا؟ لیلا حاتمی کچل کرده، خب حتما اوکی کردن که گذاشتن فیلم چند میلیاردی ساخته بشه. حالا چیه؟ مراجع تقلید گفتن که گوشش پیداست، تحریک کننده است. خب مملکتی که صندلی گرم یک زن که نشسته بلند شد، مرد کراهت داره بشینه و تحریک میشه، باید گل به مالی به در اون اداره ارشاد و وزارت ارشادش که یک مراجع تقلید خرفت بخواد بیاد بگه که گوش این خانم پیداست، من ارضا میشم. وای به حال اون جوونه ده 15 ساله، خاک بر سر تو هنرمندی که ادعا میکنی جناب پرستویی خیلی با مردم هستی. الان بیا وسط، الان بیا جواب اون مراجع تقلید بده، الان بیا مثل احمد نجفی که از خودتون هستی رفت گل مالی وزارت ارشادا، تو هم برو اداره ارشاد خانه سینما رو گل بمال. میدونی چه فیلم ساختن چقدر سخته؟ ببخشید من نمیخوام منبر برم، بریم صحبت های لعیا زنگنه و فریدون جیرانی رو گوش کنیم. در پناه تو سریالی بود که من نقشی نداشتم توش ولی پشت صحنه بودم، حالا تدارکات و این تشکیلات بودم و از نزدیک شاهد این قضایا بودم. زمانی بود که فکر کنم تازه دانشگاه من شروع شده بود، در سال 76-77 بود. در پناه تو، در قلب من دوستا، سریال درست شد حمید لبخنده هم بود فکر کنم. ببینید لیا زنگنه در رابطه با اون سریال بعد از 24-5 سال چی میگه، چه بلاهایی سر زیبایی های یک بازیگر میارن زشتش کنن که تحریک نشن. آقایون، آقای پرستویی بکش پشت دوری، اینا برای فاتی با قول معروف تومون نمیشه.
خانم زنگنه، دلیل این همه ممیزی رو چی میدونی؟ زیبایی شماها، خوشگلی و نسل جوانی که تو فیلم داره بروز میکنه و شکل شمایل تازه‌ای داره و این شکل شمایل تازه و زندگی مدرن همراه سنت داره همه چیز رو عوض میکنه. چی بود اون ممیزی دلیلش؟
اون چیزی که من نظر کاملا شخصی میگم، من فکر میکنم به هر حال فضای بعد جنگ بود آقای جیرانی و
بله بله
فضا خیلی سنگین بود، مردم داغدار بودن، مردم حالشون بد بود، فضا آشفته بود و یک دفعه یک فضای عاشقانه دانشجویی سزلی، یعنی سه تا پسر بودن که
عشق مثلث، بله بله
بله عشق مثلثی که یک دختر بود و سه در واقع پسر، و جالبش این بود که دختر محجبه بود و این عشق رو انقدر زیبا آقای طالب‌زاده نوشته به نوشتار در آورده بود که تلویزیون احساس میکنم نمیتونست از این بگذره، ولی نمیتونست تحمل کنه مثلا خوش چهره بودن پارسا رو. پارسا رو اون چیزی که من یادمه 3 بار 4 بار 5 بار گریمش رو عوض
کرده
الان متوجه
شد برای که زیبا نباشه. آره زیباییشو بگیرن تو گریم.
بله بله متاسفانه و این
همه اون چهره ها اون موقع زیبا بودن و بله اولین بار بود که ما یک محیط دانشجوی سرحال سرزندهی و در واقع و معتقد به سنت و در واقع و زیبا می دیدیم و این خیلی نوحی زری چیزی بود در واقع،
خیلی سلامت و خیلی تر و تمیز بود همه چی. بعد چادر من رو به من می گفتن که به من گفتن که چادر سرشه ولی چادری نیست. بعد گفتم خب من اینجوری بلدم چادر سر کنم.
یعنی موقعی که بازی کردی چادر سرت کردی گفتن چادر سرته ولی چادری نیست، یعنی بلد نیستی چادر سرت کنی؟
نه 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 ما فیلم برداری کردیم بعد تلویزیون میدید دیگه چک میکرد. اعتراضشون این بود که این دختر محجبه است، این دختر چادریه ولی رفتارش مثل چادری های دیگه نیست، غیر عادیه، نمیدونستن چیه. دلیلش هم این بود که اون چادری بود که لعیا سرش کرده که مریم افشار رو بازی کنه. شاید اگر اون چادر رو مثلا خانم معصومه کریمی بازی میکردن، خب از دیدگاه خودش رو فرم خودش حتما شخصیت دیگه خلق میکرد.
من غلام قمرم غیر قمر هیچ، من پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ، من پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ، مگو سخن رنج مگو جو سخن گنج مگو، زار از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو، آمدم نخره مزن جام مدار هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو.
هجیر مهر افروز بود، آهنگ بسیار زیبای قمر هیچ مگویم چیزی، جالب بود. من قبل از اینکه بریم سراغ آخوند و آخوند کیست و نماینده مجلس هم داریم و خیالتون راحت باشه بهش خواهیم پرداخت، یادمه که در یک فیلم سینمایی بود کارگردان به فیلمبردار گفتش که محمود بسته علی رو بگیر. یهو همین که آماده شد که بیان بگیره بسته، یعنی اون کلوز آف رو بگیره، تهیه کننده داد زد گفت حسن، همه حیرون موندن، گفت کات. کارگردان گفت کات، گفت حسن ببین آقا مسعود چی میگه، بسته کی باید داره بگیره، آقا مسعود چرا محمود داره بگیره، حسن هستش، حسن میره میگیره. تهیه کننده های ما یه همچین آدم هایی هستن، یک مش آدم های مریض که در جامعه دارید میبینید. و جمشید چالنگی عزیزم همیشه میگه که زمانی که رادیو حکومت اسلامی آمد سر کار، آقای پرویز یحقی رو برکنار کردن و حکم دادن به یک نفری که به منصوب میشوید به سمت پرویز یحقی. اینا فکر میکردن پرویز یحقی سمته. اینه دیگه، این مملکت ما میبینید که 42 سال دست چه کسانی هست. آخوند کیست؟ دست ایناست. بریم ببینیم آخوند کیه و برگردیم یه چند تا پکیج از آخوندها بریم ببینیم دست کیه.
ملاها در هر دینی که باشند ابتدا دنیای مردم را جهنم می کنند و سپس وعده بهشت را به همان مردم می فروشند. هیچ تجارتی پرسودتر از این نیست که کالایی خیالی را به مردم بفروشی که زمان تحویل آن پس از مرگ مشتری است. در هر کجای دنیا که باشید می توانید با مقایسه دستان روحانیون و کارگران به راحتی متوجه شوید که بار دنیا برای چه کسی و یار دنیا چه کسی است. روحانیون مستقیما خون مردم را در طول تاریخ مکیدند، اما هنگام پاسخگویی خود را کنار کشیده و خدا را در برابر شما قرار می دهند. آنها می توانند نگاه کردن را حرام کنند و خون مردم را حلال و هدر اعلام کنند. می توانند به جای خدا نشسته و احکام متناقض اعلام کنند و کسی هم نمی تواند علت آن را جویا شود. می توانند جنگ را ممنوع اعلام کنند اما عده‌ای را برای جنگ بفرستند. می توانند مذاکره را ممنوع کنند اما پرترافیک ترین پایتخت جهان برای مذاکرات پشت پرده را داشته باشند. می توانند کشوری را نابود کنند و بعد بگویند شرایط بسیار خوب است. می توانند یک شاعر را به خاطر شعرخوانی زندانی کنند. می توانند یک قاضی را به خاطر بچه بازی آزاد بگذارند. می توانند از حرم سوریه دفاع کنند. می توانند در حرم مشهد بمب بگذارند. می توانند پرستو بفرستند برای بی‌عفتی و همزمان دختری را به خاطر چند تار مو از تاکسی بیرون بیاندازند. می توانند در ثروتمندترین کشور جهان مردم را گرسنه نگه دارند. می توانند همزمان که رودخانه ها و دریاچه ها را خشک می کنند، جنگل ها و کوه ها را بخورند. می توانند شریک دزد و رفیق قافله باشند. می توانند در قم درس بدهند و در لواسان ویلا داشته باشند. می توانند مردم را برای شفا به مشهد بفرستند و خود به آلمان و انگلیس بروند. می توانند همزمان علیه همه دنیا شعار بدهند، در حالی که هم شتیل روس را می دهند و هم انگلیس را و هم آمریکا را. می توانند خیک روغنی را به فضله موشی حرام کنند و چنبر زدن روی بیت المال به اسم مؤسسات فرهنگی حلال. موجودات عجیبی هستند. یک اشتباه نابخشود.
بله عزیزان، بسیار رپورتاج عالی بود و می توانند انیشتینم شیعه کنند. من نمیگم مهدوی کنی که یه 4-5 سالی با دستگاه نگرش شدند، نه صرف نمی کنی، باید با دستبیل بفرستنش بره به خدا و به دیار باقی بشه تابنش، به قول معروف اون گفته. بریم گوش کنیم.
انیشتین یک چیزی نوشته بودن که انیشتین گفته من مسلمون شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم، از کتابای خارجی هم. که انیشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیدی که بیشتر از سید نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300 هزار کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته، در تکون میخورده اون چکش در برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتی است که انشتن درک کرده و حرکتی است که شبیهش مولا صدا درک کرده، مثلا حرکت جوهری. و حرکت جوهری حرکت مکانی به این معنا نیست از اینجا تا اون برای خیابون 10 دقیقه طول میکشه، یک حرکت نوری، بلکه حرکت روحی است، بالاتر از نوری است. این حرکت روحی رو انشتن میگه در من روایات اسلامی و روایات اهل بیت پیغمبر دیدم، فهمیدم اونا همین حرفا رو قبل از ما درک کرده بودن.
بله عزیزان، دید که انیشتین چیه شده، به امام جعفر صادق هم ایمان آورده و شنیدید خودتون دیگه این اراجیفی که مهدوی کنی مولتی میلیاردری که در همه حکومت اسلامی میلیاردر شد و دانشگاه امام صادق هم فکر کنم زده بود که الان فکر کنم برادرش رئیس دانشگاه امام صادق، حالا زیاد مهم نیستش. بریم سراغ آخوند، آخوندی که در طور لباسشویی نظر داده. ببینید
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. در مورد شستشوی لباس با ماشین‌های لباسشویی سوال خیلی شده است، حتی شبهه و اشکال هم بعضی ها وارد کردن، اما در جواب باید عرض کنیم که این کار را مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در قم انجام دادن طی بازدیدی که با نمایندگان برخی از مراجع معظم تقلید از دو تا کارخانه تولید ماشین لباسشویی در کشور انجام شد و بررسی های فقهی نتیجه این هست که ماشین های لباسشویی بعد از اینکه لباس رو شستشو داد، اگر وصل به آب شهر باشه، وصل به کور باشه، با یک بار آب کشی پاک میشه و اگر وصل نباشه دیگه با دو بار پاک میشه و خود ماشین هم چون که اشکالی میکنن جایی که آب ترشح میکنه، خود ماشین لباسشویی هم چون که وسیله لباس شستن هست طبق فتوای مراجع معظم تقلید به تبعیت پاک میشه. اما اخیراً برخی از کارخونه ها داخل کشور کاری رو طراحی کردن که نمونش هم در موزه دین و دنیا در قم هست، نگهداری شده، حکم فقهیش هم نوشته شده است که آمدن تمام ماشین، یعنی ماشین حتی اون قسمت لاستیک جلویش رو هم باز یک شیری گذاشتن آب پاشیده میشه و خود ماشین هم برای شستشو اتصالش به آب کور قطع نمیشه و این طراحی جدیدی هست، اما حکم فقهی همون است که گفته شد. امیدواریم که افراد به این اشکال ها و شبه ها گوش ندن و با خیال راحت لباس بشویند و آب کشی هم انجام بشه و عباداتشون رو انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب الهی شکر، الهی صد بار مرتبه شکر، اینم دیگه خیالمون راحت شد، ما میتونیم با ماشین لباسشویی لباسامون رو بشوریم و نجس نیست و سه وجب در سه وجب آب کره میگن این صحبت ها، حالا زیاد مهم نیست. ممنون، خیلی ممنون، تشکر. حالا داستان هفته اومد تو ذهنم، حتما داستان هفته رو براتون تعریف میکنم. واقعیتیه که قند بلژیکیه و چرا ما قند رو تو چای میزنیم، اینو یادم باشه آخر برنامه داستان هفته رو در آتش صحبت خواهم کرد. همین آخوندا پدر کارخونه قند بلژیکو در آوردن. بریم سراغ آخوندی که برنامه کودک اجرا میکنه. آخوند داشتیم در رابطه با انیشتین صحبت کرد، در رابطه با لباسشویی، آخوند داریم در رابطه با برنامه کودک. ببینیم
اولش ترسید، یکم نگاه کرد، خوب که نگاه کرد چشمای مادرشو شناخت، خیلی خوشحال شد.
و آخوند داریم که نجسه، ببخشید، در رابطه با نجاست صحبت میکنه. البته خب فرقی هم نمیکنه، آخوند داریم که نجسه، همینه دیگه. بریم اینم نگاه کنیم و برگردیم تا بریم آخوندی داریم که گودرزا با شقایق میچسبونه که بگه پیامبر اعظم گفته انقلاب اسلامی 1400 سال بعد. اونم بعدن حالا براتون بزنین این آخوند نجسه رو گوش کنیم.
اینقدی که جوون شما با دیوان حافظ معنوسه، با قرآن معنوسه، از اول کلاس پیشتبستانی تو کله بچه من تو میشه دیوان حافظ و اشعار مولانا و خداوندگار عرفان، حرف هم نگه نمیشه کن. بعد جالب همین خلق الله ها، اصلا بی سر و پای ماتد ناشسته نجف تبعیت فکری میکنه. بعد که میگم مرجع تقلید عادل جاموسه، میگه شما آخوندان همش متعجبی نمونم تقلید چیه؟ بود اصلا تقلید دی؟ لا یعرف الهر من البر از دین و از کتاب خدا و از سنت پیغمبر و از احکام روزمره مورد، از رفتن مستر احکام استبرا و آب کشیدن مقعد بلد نیست. بعد اهانت به مرجع تقلید میکنه، فوش میده به مرجع، فوش میده به عالم دینی.
آخه پدر سگ، من بیام حافظ و مولانا رو بذارم کنار، بیام احکام معذرت میخوام استمناء و غسل ترتیب و غسل جنسی و غسل تیمم و این چیزا کوفت زهره مارا رو از شما یاد بگیرم، برم توضیح المسائل خمینی رو یاد بگیرم که اگر مسائل سکسیشو ازش برداری میشه توی کاغذ آچار میشه کلن توضیح المسائل خمینی رو میشه نوشت. با پای راست بریم دستشویی یا با پای چپ بریم دستشویی؟ آقا من اگه گلاب به روتون اسهال داشته باشم با سر میرم تو دستشویی. من با وقت بیام حافظ و سعدی و مولانا رو بذارم کنار که به تو گوش بدم؟ پدر سگ، بی پدر و مادر. بله این آخوند نجس هم که واقعا نجس بود، آخوند داریم که گفتم وعده داده پیامبر اسلام 1400 سال پیش که 1400 سال بعد یه دینی میه، یک اتفاقی میافته در یه گوشه یه دنیا. خودتون گوش کنید، برش کنید، خودتون گوش کنید، بعد برید سراغ یه آخوند دیگه داریم که رئیس جمهور دوست داره تعیین کنه. آخونده، آخوند، آخونده، ما همه نوع آخوند هر هفته براتون میذاریم.
پس انقلاب اسلامی همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارک تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که ما میفرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکست شدن 14 کنگره کاخ کسرا، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیغمبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. قرن 14 قرن بسیار مهمی هستش در مسئله آینده و آینده پژوهی در نگاه معارف اسلامی. و نکته دوم که امام فرموده این هستش که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسیده، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم می‌کرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما ببینید از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشه، تسلیت.
بله این تجسمیه. یه گوشه حضرت زهرا هفته پیش براتون گفتم که لای درگیر کرد و اینا، الان همه رو گفتم دیگه، تکرار مکررات. این نشسته بوده مثلا جلو در خونه، مثلا تو اون کلونا هست اینا، نشسته بوده اینجا گریه میکرد و میزد زیر گریه. بعد حالا به خاطر مثلا مرگ پدرش احتمال دیگه، بعد یهو جبرئیل اینجوری میامدن چی شده زهرا جانم؟ آره مثلا دلم برای بابام خیلی تنگ شده، بعد گریه میکرده، بعد دوباره نه نگران نباش، 14 سال 14 قرن دیگه 1400 سال دیگه یک در یک کشوری انقلاب اسلامی صورت میگیره، امام خمینی میاد و انتقام پدرتا میگیره. از کی؟ خب پدرم که مرده، همجوری مریض بوده مرده، از یکی میگیره. بساط ستمشاهی در، خب شاه کیه؟ کجا؟ اساس شما که شاه نداریم، بابام بوده که الان خلیفه و این صحبت ها و امام هاست و اینا. بعد جبرئیل میگه بابی خیال دیدی زایمون نکن دیگه. این دقیقا همون مستاق ضرور مثلا گودرز و شقایقه و دیگه شنیدید دیگه. بریم سراغ یه آخوند دیگه که رئیس جمهور میخواد انتخاب کنه، بعد میگم که کیا رو باید انتخاب کنید، بعد دیگه بریم یکم به بحث‌های دیگه برسیم و دوباره بر میگردیم سر این آخوندا، چون این آخوندا دیگه واقعا دیگه به جایی رسیدن که تو هر چیزی دارن دخالت میکنن، حتی در خشتک مردم.
شما حق ندارید از این کسانی که تا حالا امتحانشون رو بد پس دادن، هم رئیس جمهور اصولگرا به ما ضربه زده، هم اصلاح طلب. یه فرد انقلابی جوان شناسایی کنید، انقلابیون هم کمک کنن، 2 نفر بیان، نمیخوام 10 نفر بیان، 2 تا انقلابی بیان، چهرهای جدیدی باشن، با هم من لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمیخوام باشن، افراد جدید. گام دومه تعارف رو بذارید کنار، ولی مردم شما رو نمیبخشن، رهبرم شما رو نمیبخشه که شما رو نصب کرده. فیلتر شما هستید، صافی شما هستید. اینجا مردم سالاری دینیه، اینجا دموکراسی غربی که نیست که همه بیان شرکت کنن. پس دین چی شد؟ اونایی که با دین توافق ندارن، دین رو لایق حکومت نمیدونن، ظرفیت دینی و متدینی و اسلامی رو در دنیای مدرن لایق برای حکومت و مدیریت نمیدونن، مبنایی اشکال دارن. بعضی هاشون انقلابی نما هستن، بعضی هاشون غیر انقلابی هستن. چرا اینا رو میدون میدید؟ کم شهید دادین؟ این جنگ تحمیلی بود، 8 سال. گام دومه، چهله دومه، منتظریم. این بار ازتون تشکر کردیم. من یادم از پارسالم قبل از انتخابات گفتم، گفتم مراعات نکنید، ترحم نکنید. اینا مظلوم نوایی ممکنه بکنن، کما اینکه این روزا میکنن، ولی شما حق ندارید کسانی رو که مجرب شدن، تجربه شد انقلاب روشون، دوباره اینا رو بیارید. بزنید خلاص چیم و یک انقلابی بیاد که مشکل اقتصاد حل کنه، تا میاد بگیم نظر من مهمتره یا فقیه. مردم از گرسنگی نمیرن. ما رئیس جمهوری که خودش ایدئولوژی داره نمیخوایم، ما کارگزار میخوایم تحت فرمان امام خامنه ای باشه.
سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
از دارو، از واکسن، از سوخ، از انرژی، از سالن اجاره‌ای، از حمل و نقل، با احتساب همه اینها میشه 1.5 دلار. دلار 4200 تومانی با همه سود و همه ایناش میشه 9000 تومان، نه 10000 تومان. چرا مرغ میدین دست مردم 25000 تومان؟ این مابوتف.
بعد از آن با برنامه 160 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و جناب قالیباف بودن، رئیس مجلس و احتمالاً کاندیدای نظامی ریاست جمهوری. احتمالاً همیشه همین بنده خدا کاندید میشه و رأی نمیاره. 1.5 دلار، دلار 4000 تومانی میشه 9000 تومان، 10000 تومان. مملکت دست ایناست عزیزان من. و همینجوری هم که میدونید معاون اول ایشون در دوره شهرداریش محکوم شدن به 20 سال زندان و رد مال 480 میلیارد تومان. 480 میلیارد تومان 14-15 سال پیش را باید پس بده و 20 سال هم زندان. و این آقا هم آب از آب تکون نمیخوره، چون ایشون نظر کرده آقا مجتبی هستن. صحبت از نماینده های مجلس کردیم. یک نماینده مجلس این هفته کاری کرد کارستان و بلایی سرش آوردن مردم که فضای مجازی به قدری برای اینا تنگ و تنگ و تنگتر شده که همین آخوندها و آخوندک ها حمله کردن به وزارت وزیر ارتباطات، اون جهرومی بازجوی اطلاعاتی، که آقا ببندید، بگیرید، بزنید، بکشید و اینترنت ها محدود کنید. حالا کاری به اونش نداریم، اونم حالا بهش خواهیم پرداخت. نماینده مجلس میاد پررویگیری کنه و میاد از خط ویژه اتوبوسای ویژه فکر کنم بره، با اینکه برگه نداشته، سرباز میگه هر کی که هستی و اجازه نداریم بریم، وظیفه‌شو کاملا انجام میده، دستش هم درد نکنه. باقی قضایا رو گوش کنیم ببینیم خود سرباز چی میگه و چه اتفاقاتی افتاده.
قابل اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، به من گفته منم جوابشو دادم بهش.
بله، این آقای عنابستانی هستش که نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی است و چیزی که شنیدید اتفاقی که افتاد و حسابی اون شب فضای مجازی را حسابی تحت تاثیر خودش قرار داد. یه سری خواستار استعفا شدن، یه سری خواستار محاکمه شدن، یه سری ها گفتن ما الان این کارو میکنیم، رئیس پلیس هم گفت ما این کارو میکنیم، رئیس مجلس گفت ما این کارو میکنیم، خیلی همشون خواستن یه کاری بکنن ولی هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده. تا اینکه این آقا خودش آمد وسط و کتمان کرد که من اصلا سیلی زدم، من اصلا چیز نکردم، توهین کرده به من، گفته خر، من گفته تو خری از این صحبت ها، البته توهین به خر کرده این سرباز، واقعا خر خیلی شرفش بیشتر از ایناست. حالا در صورت ببینیم آقای عنابستانی اولین بار چه چیزی میگه بعد از اینکه فشار بیشتر میشه و فیلم ها از بالا و پایین، دوربینا بالا و پایین در میاد بیرون که میاد بیرون و یه دونه میزنه تو گوشه سربازه، بعدن میاد زبون کوچیک رو در میاره دیگه. ببینیم حالا این آقا روز دوم سوم چی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم عزیز. این ویدیو رو ما قرار بود همون اولین ساعات بعد از این حادثه پر بکنیم، اما خب در طول چند روز گذشته از طرف دلسوزان و بزرگان مرتب دعوت به صبر و سکوت شدم تا فضا آرام بشه، ابهامات برطرف بشه، اما متاسفانه هر لحظه بر ابهامات اضافه شد و من مجبور شدم ماوقع رو در سایت و رسانه‌های خودم به صورت کامل منتشر کنم. اما الان محضرتون رسیدم واقعا برای این که عذرخواهی کنم از تک تک مردم عزیز کشورم که به هر دلیلی این روزها احساساتشون جریحه دار شد. خب کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست، ما هم چنی به جز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم. به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد و مانع از ورود خودرو ما به خط ویژه شد تشکر میکنم و برای شما هم خب حتما ممکنه اتفاق افتاده باشه که توهین بشنوید، عصبانی بشید. ما همه انسانیم و ممکن است که در مقابل توهین دچار خطا بشیم. با این وجود من باید بیشتر به خودم مسلط می بودم و در همین حد عصبانیت هم کار اشتباهی بود برای من و به همین دلیل هم باز و مجدداً عذرخواهی می کنم. خب از مردم حوزه انتخابی هم که واقعا روزهای سختی براشون می گذره و من شرمنده اونها شدم هم باید عذرخواهی بکنم. اما اون چه که الان برام خیلی مهمه اینه که مردم عزیز بدونن ما خاک پای همه اونها و خاصه مدافعان وطن عزیز و سربازان غیورمون هستیم. اگه به هر دلیل باز توی این روزها به هر شکلی موجب آزردگی خاطرشون شدیم، باز هم از همه مردم عزیز عذرخواهی میکنیم. مردم مطمئن باشن که من اگر بر اساس اون چه که تو رسانه ها اومد عمل کرده بودم، همون روز اول قبل از رسیدن به منزل استعفام رو میدادم. اما اینجا اومدم که برای همه کارهای کرده و نکرده عذرخواهی کنم و طلب حلالیت بطلبم. رسانه های معاند داخلی و خارجی و اونها هم در فضایی که ایجاد شد اونا بدونن که ما در مقابل قانون جمهوری اسلامی عزیزمون گردنمون از مو باریکتره و اونها اجازه سوء استفاده بهشون نمیدیم. در پایان به قول سعدی عزیز که میفرمایند به جان زنده دلان، سعدیا که ملک وجود نیزدد هرگز آن که دلی را ز خود بیازاری.
بله دیدید عزیزان که این بابا زبون کوچیکه رو در آورد و دید نه دیگه نمیتونه، انقدر سنبه پرزور و انقدر مردم متنفرن از اینا که اگر نیاد جلو دوربین بشینه و شروع کنه و عجز و ناله و اینا کار دیگه نمیتونه انجام بده و مجبوره بار بندیلش رو جمع کنه و بره سمت سبزوار سر همون شالیزارش احتمالاً کار کنه یا سر همون زمینش کار کنه، شالیزار که مال استان گیلان و مازندرانه. خلاصه دیدید و شنیدید که چه گردن کج و من گردنم باریکتر از موه قانون جمهوری اسلامی. از این صحبت ها که دیدید کاملا دیدید چه اتفاقاتی افتاد و بعدش دیگه افتاد دست مردم براش مسخره بازی و طنز درست کردن که استاد کاظمی پور آمد یک ادایی در آورد ازش که خیلی جالبه. پشپندش هم یکی از همین دلغک ها، من متاسفم میگم دلغک در مملکت ما در فرهنگ ما برای کسی که میخوان سبکش کنن میگن دلغک، منم بعضی موقع میگم دلغک، در صورتی که دلغک و دلغکی در کشورهای اروپایی شغل بسیار پول دراریه و بسیار رشته سخت دانشگاهی هستش. در صورت حالا این هنربند که قول برره بود، حالا اسمش نمیفهمم، یادم اسمش احمد، حالا زیاد مهم نیست فامیلیش چیه، اونم آمد وسط و آمد یه کاری کنه مثلا طرفداری سرباز را انجام بده. این دوتا رو با هم دیگه ببینیم و بریم سراغ ادامه ماجرا.
سینی نماینده گله، هرکی نخوره خله. روز گذشته ویدیویی مبنی بر برخورد یک نماینده مجلس با سربازی در فضای مجازی منتشر شد و اما حقیقت ماجرا به گفته خبرنگار رسمی سی‌بی‌اس، این نماینده دلسوز در صدد تقدیر و تشکر از این سرباز وظیفه شناس بوده و در این راستا قصد نوازش دوستانه و پدرانه ناحیه لپ این جوان سرباز را داشته که به علت سرمای هوا و زمخت شدن پوست دستش جای انگشتانش روی صورت این سرباز میماند و شائبه زدن سیلی را ایجاد میکند، شائبه‌ای که مورد سوء استفاده برخی رسانه ها قرار گرفته و به زودی با پخش اعتراف با گفتگویی گرم و صمیمانه با این سرباز پرده از پشت پرده برداشته خواهد شد. شب و روزگار بر شما.
بله آقا، اتفاق خاصی که نیفتاده، چرا انقدر شلوغش میکنید؟ یه نماینده ی عزیز یه دوتا کشیده زده تو گوش یک سرباز یا یه درجه دار وظیفه و حل میشه دیگه، یه تابلو فرشی میدن بهش یا یه مرخصیه با حقوقی بهش میدن، مشکلی نیستش که کشیده زده دیگه، خلاف اومده.
شما میکنید تو روزهای گذشته یک برخورد تلخی اتفاق افتاد بین یک نماینده مجلس و یک سرباز. نماینده مجلس ظاهراً با خودرو خودش میخواد وارد خط ویژه بشه، سرباز مانع میشه و نماینده ظاهراً با سرباز برخورد میکنه. خیلی رفتار عجیب و غیر قابل بخششی بود، مردم ایران رو آزرده کرد و چقدر واکنش گسترده‌ای بود. مردم انگار اون برخورد با خودشون شده بود، طوری به جوش اومدن که چه می شود که یک قانونگذار در برابر مجری قانون چنین برخوردی میکنه و همچنان منتظر عذرخواهی شفاف رسمی اون نماینده هستن. ولی متاسفانه نماینده اظهارات من این کارو نکردم، اون کارو کردم، چنین نکردم، چنان نکردم، به جای این که بیاد روشن و واضح بیسته در برابر مردم ایران و بگه به عنوان یک قانونگذار حق چنین کاری رو نداشتم که اصلا وارد خط ویژه بشم، چه برسه بخوام با مأمور قانون برخورد بکنم، حالا هی داره حرفای پیچیده میزنه.
ولی از این سمت ماجرا این برخورد گسترده و وسیع بسیار زیبا بود که دوره اون که یه کاری بکنید و صداش در نیاد گذشته.
دقیقا این زمان دیگه به سر آمده و این فضای مجازی بدجوری قاتل این آخونده و حکومتی و حاکمان شده، برای همینه که سرسرشون بی نهایت در آمده. قبل از اینکه بریم مناظره رو گوش کنیم، مناظره حسین شریعت مداری، همون حسین بازجوی خودمون مدیر مسئول کیهان که منویات رهبری را حتما اجرا میکنه، با صادق خرازی که اونم از بیت رهبری و یه زمانی سفیر ایران تو فلانجا و بهمانجا بود و در سازمان ملل میرفت و میامد و اینا، اون دو سه تیکه هستش گوش کنیم. بعد نیست که بریم آخوند ببینیم که گیر داده وزیر ارتباطات که چرا این مسئله باند، پهنای باند رو کوتاه نمی کنه، کم نمی کنه، دراز نمی کنه، طویل و عریض نمی کنه. من که سرم توی این مسئله هستم نمی دارم پهنای باند خدایی چی هستش، حالا این آخوند چجوری می دونه الله و اعلم دیگه، مثل همون لباسشویه و مثل انیشتین و مثل مسائل دیگه. بریم اینا گوش کنیم، بعد پشتوندش بریم دو بخش مناظره حسین بازجو با صادق خرازی رو ببینیم و بشنویم و ذوق کنیم که چه نزدیک انتخابات که میشه، حالا همشون میان ادای خیلی آدم خوبا و آدم بد و پلیس بد و پلیس خوبا در میانن.
در رسانه ها منعکس شده که شکایات زیادی از وزیر ارتباطات در مورد فضای مجازی وجود دارد. بنده از این تریبون به عنوان سخنگوی مردم انقلابی دیار 15 خرداد از مراجع زیرف و قانونی درخواست میکنم به سرعت و قاطعیت به این شکایات رسیدگی شود. تا به کی بی تفاوتی و ولنگاری در فضای مجازی؟ تا به کی باید تحمل کرد این فضا عرصه جولان دنیای کفر و مزدورانش باشد؟ تا به کی باید این همه انحراف و خیانت رو در این فضا تحمل کرد؟ البته من معتقدم فقط این وزیر محترم نیست که باید در یک دادگاه علنی پاسخگوی این همه خسارت در فضای مجازی باشد، باید افراد دیگر و مدیران دیگری هم که در این فضازازی شریک بودن و زمین ساز این همه خسارت شدن به پای میز محاکمه کشیده شوند. در این فضای افسار گسیخته مجازی با نام با تمام مبانی دینی و انقلابی تعرض می شود و هیچ ابزار کنترل و نظارت هم وجود ندارد. خیانتی بالاتر
خاطر که علی کریمی اومده یه دستبند تحمل نداره، یه دستبند احتمال اشتباه، خودش میگه اشتباهی سبز اومده، میگه این صلاحیت رئیس فدراسیون فوتبال نشده، این دیدگاه نابود کرده. آقای شریعت مداری
الان من معتقدم کسی که دستبند سبز میبنده صلاحیت نداره.
اگر کسی شده سبز انداختش بلسته یه اشکال
داره. اگه اون سبز رو میگین شما باید انتخابات آمریکا بود و دو نماینده، یکی از جمهوری خواه و یکی از دموکرات ها بود، نیکسون بود از جمهوری خواهان و کلینتون بود از حزب دموکرات. از فیدل کاسترو به نظرم میاد که حالا یکی از این خبرنگاران اینجوری که تو ذهنم هستش یو اس ای تودی بوده، حالا نمیدونم اونه یا شاید ذهنم زیاد چیز نیست از اون موقع. البته ما اون موقع نبودم و بخوام بگم منم تو تاریخ نبودم. بله ببین ازش مرسه میگه فرقه، میگه به نظر شما کدام یک از این دو نامزد، یعنی حزب جمهوری خواه یا دموکرات، درنده بشن بهتره؟ میگه کاسترو میگه شما میتونین بین دو تا لنگ کفشی که یکی پاشه فرق قائل بشین؟ دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا دو لنگه کفشی هستن که پای یه نفره.
بله خبرنگار یو اس تودی بود، یو سی تودی فکر نکنم، این یه چیز دیگه داره میگه. کلینتون مال جورج کندی، جورج هلیه چیز چرت و پرت که اصلا خیلی مقال معروف شد مسخره عام و خاص در این روزها، در اون لحظاتی که این آمد، این فیلم آمد بیرون. بریم برگردیم به کرونا. کرونا و در حالی که کرونا داره وحشتناک بیداد میکنه در ایران یا در سراسر جهان، عملهای زیبایی و عملهای عجیب غریب واقعا دیگه نوبره. کرونا و کودکان، دوستان عزیز مواظب باشید. و کرونا و تلسم کرونا، این سه تا پکیج رو پشت سر هم بریم ببینیم چگونه است و بعد من بیام یهو یک تحلیل رو همشون برم.
برای چندمین بار پشت میکروفون حاضر میشه و تذکر میده که کرونا اومده. حالا وقتش نیست.
هنگامی که گردش ویروس در کشورهای جهان وجود داره، وقت تماس فیزیکی و اعمال زیبایی نیست.
اما کوگوش شنوا، تازه حراج‌های زمستانه برخی پزشکا تو فضای مجازی تخفیفاش از الان شروع شده.
یه سمس بر من اومد که شما شامل تخفیف شدین تا 20,000 تومان تا تخفیف بیشتر،
و خیلی ها در فضای واقعی در صف انتظار هست. انتظار نوسازی از کف تا سقف، اونم تو شرایط کرونایی.
همیشه اینجا حبسه بگیشه.
آره
بیشتر از اینا
باید صبح
بیا صبح همیه دازم شده ره بخواه بکنیم
مردم.
هر کسی دغدغش فرقی داره. تب دیده شدنی که در هر سنی دیده میشه. یکی دردش زیبا شدن پاشه،
هم دفورمیتی آی پی.
یکی میخواد یه شبه لاغر بشه.
این سر این عمل کنیم، واقعا هم عمل راحت و سبوکیه، هم خیلی زود وستم.
بعضی ها هم که انگار با صورت خودشون میونه ای ندارن.
دماغ هم میکرد جذب این بره، پوزش هم صاف بشه، نکش هم یکم بره سربار.
عملهایی که با یه اشتباه ساده حسرت و یه عمر پشیمونی رو به دل مشتریاشون باقی میذاره.
بینیم الان مثلا بینی های معمولی نیستش. زیبایی صورت هم از دست دادم.
اعمال جراحی غیر ضرور و صرفا زیبایی را بایستی با آینده به یک شرایط بهتر و پایدارتری از نظر بیماری کرونا موکول کنیم.
خلاصه این که این شلوغی های نامعقول اونم تو اوج کرونا قطعا درد سرساز میشه. پس مراقب باشیم به قیمت زیبایی ظاهر کرونا ما رو راهی خونه ابدی نکنه.
راجب جهش های عجیب و غریب این ویروس آمارهای مختلفی در سراسر دنیا دریافت میکنیم. از این گونه های جهشی یافته ما در داخل ایران هم موردی دیدیم و شرایطش به چه صورته؟
بله فعلا خوشبختانه تعداد کمه.
میتونیم یه حدود به ما بگیم؟
ببینید تا جایی که من میدونم تا دو هفته قبل در حقیقت ما بین 2 تا 4 نفر رو گزارش کردن،
یعنی از گزینه های وخیم جهش یافت.
بله ولی آیا واقعا این روند اینطوری باقی میمونه؟ به احتمال قوی نه. ما اوایل ویروس کرونا فکر میکردیم خب آیا ایران هم ویروس کرونا رو خواهد داشت؟ بله به وجود اومد، اومد وارد کشور شد. پس ما باید واقعا گارد هامون رو بالا نگه داریم، سپر هامون بالا باشه و فکر نکنیم که این جهش ها فقط مال برزیل و اروپا و آمریکا و ژاپن و کشورهای دیگه هست. نه، ما هم دوچارش خواهیم شد. به این دلیل امروز اگه اجازه بدید خیلی سریع این گونه ها رو با هم مرور میکنیم. و
تو از اینجا بگذاریم، چون راجب اون 59% که عامل انتقال هستن گفتیم، ما یه کوچولو خیالمون راحت بود که بچه‌ها کمتر درگیره
بله.
ویروس کرونا میشن، اما اینکه بچه‌ها میتونن ناقل باشن؟
دقیقاً ما قبلا با هم صحبت کردیم در ارتباط با این مسئله که مخصوصا تو این 60% و این واریان ها و گونه های جدید افراد باید زیر 60 سال رو بیشتر درگیر میکنه.
تو سن
کم رو بیشتر درگیر میکنه. بله سوال بسیار خوبیه که کودکان میتونن به اصطلاح مخزن بسیار عظیمی از ویروس باشن بدون علائم، بدون درگیری های خیلی شدید و کشنده و ویروس رو به راحتی انتقال بدن. پس ما با بازگشایی مدارس، با بازگشایی جامعه به طور به اصطلاح حالت طبیعی تر و نرمال تر خیلی باید با احتیاط پیش بریم.
تو رو یادم نمیره، هر جا تو هر حالی باشم، بغل هر کی بخوابم، بغل هر کس کسی باشم، من تو رو یادم نمیره، وقتی الکل غرقم کرده ای تو خودم میرم دائم، از آدم ها دلم سرده، از سرم بیرون نمیری، از سرم بیرون نمیری، واقعا هیچی نمونده که بخوای ازم بگیری، هیچی نمونده. چکه همن شبیه تو نیستن، نقابشون حالم رو بد کرده، هی میشنوم که پشت من میگن دست خودش نیست دیگه رد کرده، از سرم بیرون نمیری، از سرم بیرون نمیری، واقعا هیچی نمونده که بخوای ازم بگیری، هیچی نمونده.
بله، در این رفته رفته به پایان برنامه نزدیک میشیم، ولی گفتم به خاطر اینکه تمام آهنگا رو من پخش میکنم یه مقداری برنامه رو طولانی تر میذارم، یه آیتمایی که خب نذاشتم و انجام میدم که قول معروف به اشتراک میذارم که به نمایش در میآورم تا شما به قول معروف بتونید استفاده کامل هم از آهنگ ها هم از آیتمایی که من باید پخش کنم در واقع صحبت کنم داشته باشید. کرونا کودکان چنیدید و کرونا و عملهایی که واقعا اگر می‌بینید اجبار نیست، حالا لاغر نشید یا دماغتون مثلا بشه مثلا شفته بمونه اینا، حالا یه مقداری رعایت کنید. دوستان عزیز فدای شما بشم، من می‌بینید حاکمیت اصلا عین خیالش نیست، خودتون لاغر رعایت کنید. گفتم که این آدم‌های معروفی هم مثل مهتاد میناوند که فوت می‌کنن یک تلنگر شدیدی به عزیزان زده میشه که ببینید فرقی برای کرونا نمیکنه که بازیگر باشی، بازیکن باشی، یا معروف باشی یا معروف نباشی، همه را در دم میبره. مواظب باشید. کرونا و تلسم، این میخواستم در رابطه صحبت نکنم، گفتم سه تا پکیج رو با هم بذارم، گفتم یه آهنگی گوش کنیم و ببینیم کرونا و تلسم این دیگه چیه. حالا جدیدا تو فضای مجازی مد شده و حتما خرید و فروش میشه دیگه. گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و باقی قضايا.
کرونا هم بازارشان را کساد نکرد. مشتریانشان حالا دعا و تلسم به صورت آنلاین می‌گیرند، فقط با چند کلیک ساده. هر چقدر دامن علم گسترده‌تر شد، رمالی و دانه‌نویسی هم بروزتر شد، تا جایی که پایشان به معاملات بورسی هم باز شده.
من یه گردنبند داشتم، فروختمش، گذاشتمش توی بورس. میشه یک چیزی انجام بدین که ببینم من میتونم پولم رو از بورس بکشم بیارم بیرون و مثلا اون ضرر جبران بشه، یا نه که بذارم بیشتر بمونه؟
نفیدم دستش نزم بذار باشه، آدرس سمس بکنی به گوشی برات میفرستم، 420 تومان هم هزینه دهات میشه آسان. اینو من بهت میدم، یعنی همراه خودت باشه.
یک رمال دیگر که در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار فعال است میگوید روی پوست آهو تلسم جامعی می‌نویسد برای همه کارها، از جمله معاملات اقتصادی، بورسی، فروش اجناس و کالا و هر آنچه که فکرش را کنید. قیمتش هم 1,500,000 تومان. ماجرا اما به اینجا ختم نمی شود. کووید 19 که آمد، برخی از دانویس ها ادعا می کنند که می توانند دعایی بنویسند برای دفع هر گونه بلا، از جمله کرونا. قیمتش هم 1,200,000 تومان است.
بسیار باید بشه. کل خانواده تو می تونم حسار کنم.
آها، بعد یعنی این که برای کرونا هم اثر داره؟
برای همه چی، برای همه چی.
و این دعا قیمتش چند گرونه؟
اون دعا 1,200,000.
هم در سایت ها و هم در فضای مجازی تبلیغ میکنن، از صفحه اینستاگرامی چند هزار فالووری تا کانال و سایت هایی با بازدید های بالا. کافیست درخواستتان را بیان کنید تا نوع تلسم را برای انجام کارتان پیشنهاد دهن. حالا دیگر پای سلبریتی های اینستاگرامی هم به این بازار باز شده. یکی از رمال ها که توسط سلبریتی اینستاگرامی هم کارش تبلیغ میشود میگوید برای ازدواج تلسمی دارد با قیمت 1,700,000 تومان. محمد رضا محبوب فر جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی میگوید در سال 99 بازار دعانویس ها و رمال ها 40% رونق داشته است.
این پیامد و خروجی بسیاری از این رمالی ها و دعانویسان حتی منجر به تولید آسیب های اجتماعی در سطح جامعه شد و به نظر من باید جامعه رو آگاه کرد، اطلاع رسانی انجام داد در این خصوص و همچنین نهادهای مشاوره‌ای و مددکاری رو باید تقویت کرد.
از روزگاران قدیم بودند و معلوم نیست خرافه گرایی تا که ادامه دارد. صرف هزینه‌های بسیار برای دعا و تلسم‌هایی که هم از قشر تحصیل کرده مشتری دارند و هم درس نخوانده، هم زن و هم مرد. نان رمال‌ها و دعانویس‌ها در روغن و ناآگاهی مردم در عصر علم و تکنولوژی داغ است.
بله، شنیدید، در عصر هزاره سوم قرن 21 در کشور بسیار بسیار مدرنی مثل ایران و جوان و با استعدادی مثل ایران یه همچین اتفاقاتی داره میفته. چرا؟ به خاطر اینکه یک مشت متوهم، یک مشت احمق، خرافه گرا، خرافه پرست حاکمین یا حاکمان مملکتمون هستن. سردمدارشون را بشنوید، یه متوهمی مثل خامنه‌ای، و باید حق بدید به مردم عادی که برن تلسم بخرن که کرونا نگیرن.
خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفه انتخابات وایسین، تو صفحه رأی دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم.
شما آمریکایی ها متهمید به این که این ویروس رو شما تولید کردید، از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند یک بخش رو برای ایران درست کردن.
خب این موده واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
به حمایت از زنان انقلاب و دوستم رو که به جان بدحجابی اون رو موهاشو کوتاه کردن، اولین قدم رو برمیدارم و موهامو کوتاه میکنم. جاوید شاه، جاوید ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای مظلوم. این نظامو با اتحاد مردم سرنگون نکنن آروم نمیگیرن، یا خون یا پیروزی. اونقدر مبارزه میکنم تا قطره قطره خونم بتونه آبادی بشه برای نسلم.
بله، درود به شرف شما بانوان ایرانی، درود به شرفتون که واقعا رژیم را عاصی کردید و من کلاه از سر بر می دارم. واقعا من معتقدم که در ایران آینده هر اتفاقی که بیفته مطمئنن بانوان نقش بسیار مهمی در این به پا خواستن دوباره ایرانیان خواهند داشت و سردمدار هستند. یکی میشه این، یکی میشه یک خانومی که الان براتون میذارم، سکس حلال، جهاد نکاح را میاد تبلیغ میکنه و فلسفی میگه که من اگر میرم این کارو میکنم اون کارو میکنم، خودتون گوش کنید. پشپندش هم دیگه یواشوش بریم سراغ جغجغه نظام و یواشوش برنامه رو ببندیم
که از این نعمت استفاده کنن. من وظیفه دارم بهترین لذت رو ببرم از این مباح و حلالی که خدا در اختیار من گذاشته و هستی در اختیار من گذاشته، و کمک کنم تا طرف مقابلم و پارتنرم من بتونه به غایت از این موقعیت استفاده کنه و لذت ببره. و اینکه اصلا باعث شرمساری نیست، این عبادته و دقیقا یک تشرفه، یک شرافت یافتنه و این یک زیارت رفتنه مراحلش، وقتی که ما خوب یاد بگیریم و بتونیم از اون خوب استفاده کنیم، لذت ببریم، لذت بدیم و در کناره و بعد از این لذت تازه ما میرسیم به یک آسودگی ذهن که میتونیم ابعاد دیگه وجودیمونو پرورش بدیم و ارتقا بدیم، از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنیم، از لحاظ معنوی پیشرفت کنیم، رابطمون رو با خدا بهتر بکنیم.
در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو کی ارتشی دارد این جان ما،
مادر من 6 ماه پیش بازنشست شده. حقوق مادر من چقدره؟ 1.5 میلیون تومان. 1 میلیون تومان هم الان بابام بازنشست شده ایشون میگیره، یعنی با 2.5 میلیون تومان صابخونه هم نیستن، تو تهران دارن زندگی میکنن. بهش گفتم تو رو خدا جون مامان راستشو بگو واقعا الان شرایطتون چجوریه، چون مام نمیتونیم چون صرافی ها اینا بسته است، من نمیتونم پول بفرستم ایران. گفتم داستان چجوریه؟ گفت به خدا داریم زندگیمونو میکنیم. مشکل ایرانی ها میدونی کجاست؟ اینه که ندارن هم میخوان لاکچری. بابا چون گروه پدره لاکچری داری، آره خرج هم بکن، نداری خود زندگی مامان، نداری زندگی عادی.
حتی فرق ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون در سال 97 به 4.5 میلیون تومان در سال 98 رسیده، یعنی 80% افزایش. عددهایی که در سازگاری اونها با واقعیت اما اگرهای زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده، چرا که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و همه فعالان مستقل کارگری نشون میده سبد معیشت واقعی و غیر تقلیلی مدت هاست که مرز 8 میلیون تومان رو هم پشت سر گذاشته.
من در تهران با 2.5 میلیون تومان یک زن و شوهر پدر و مادرم دارن زندگی راحت میکنن. از این میام راحت لاکچری، نه زندگی دارن بلی میکنم. اگر نه تو خارج مردم همه لاکچری هم. حرفای یه سری عقده‌بازی ها تو بین ایرانی ها را افتاده که جذب میدن. بنابراین امروز همون مردم پول دستشون رسیده با همه این توصیفاتی که به ما تروریسم اقتصادی، تروریسم ارزی رو که جیم ریکاردر سال 2012 علیه کشور ما بردیم این سیستم ها. حالا الان باید ببریم. اگر ببریم چه اتفاقی میفته؟ خط مقدم هوایی ما میشه عراق. اون وقت ما میمونیم آقای اسرائیل و دیگه یه سری موشک بالستیک و دیگه کاری ندارم بقیهشو نمیگم و دیگه حرفشو بیشتر در میگیرن، نمیام هی تهدید کنن، نمیدونم با خریتایی که میکنن ایران هی داره میاد جلوتر. این کار الان باید انجام بشه و میدونم چون خیلی از دوستان عراقی برنامه منو دنبال میکنن، فارسی هم بلدن، حتما این سخنانو به فرماندهان هشت و شبی برسونید، درخواست رسمی بدن و از ایران بخوان که آقا پایگاه چی بیان، پایگاه های ما را تجهیز بکنید به سیستم ضد هوایی و رادارهای شناساییتون، اون وقت ببینید چه اتفاقی میافته، اون وقت ببینید چه قیامت با هم باشه. نه اینکه مگه ما مگه ببخشید با اون ور دنیا مثلا یه دستی داریم یا دستی در غیب داریم، نه، مسائل روشنه. گفتم آقا الان حملاتی که شده بر اساس این تهدیدی که اسرائیل کرده، الان بچهای هشت شبی باید درخواست
بخش های نیروی هوایی کنن، رادارهای ایران و سیستم ضد هوایی های ایران و اینا بلند شه بره، که خب بچه هشت شبی مونن گفتم آقا حتما بیام یک تشکیل اداره نیروی هوایی بکنی. یک بخشی از برنامه 20 روز پیش من نگاه کنید و این دستوری که آقای ابو مهدی مهندس داد و الان دیگه رفتن دنبال تشکیل این نیروی هوایی مال 48 ساعت پیشه و ببینید که وقتی ما حرفی میزنیم همینجوری حرف نمیزنیم، بر اساس واقعا مسائل سیاسی و دانش سیاسی و بر اساس علم آینده پژوهی چیزی رو بیان میکنیم. این وایسادن کشته دادن، شهید دادن، درود به شرف این بچه های هشتال شبی، درد و بلاشون بخوره سر اونایی که به دنبال اسرائیل و عربستان و اینا میرن تلویزیون و رسانه را میندازن تا به مردم ایران احساس بدبختی بفروشن. درد و بلای این بچه های هشتال شبی تو سرتون بخوره. بعد اینا بهش حمله میشد و اینا حملات هوایی میشد، ما یه برنامه ساختیم گفتیم آقا الان از این موقعیت باید استفاده کرد و بتونیم نیروی هوایی یا مثلا بخشایی از این رادارهای ضد هوایی و اینا رو مثلا بتونن این بچه‌ها از ایران بگیرن که بتونن در برابر این حملات مقاومت کنن و یک از این تهدید یک فرصت درست کنن. اما مهدی مهندس اعلام کرد که آقا جان ما داریم این جریان نیروی هوایی هشت شبی رو تشکیل میدیم. آقا سر صدا شد تو عراق دیگه، آمریکایی‌ها خودشونو دارن پاره میکنن. خیلی جالب بود، ما اینو گفتیم دیدیم یه عده ترول مجازی هم از این سخنان ما بشین، چه فشاری میاد به این ترول های مجازی. آقا من این حرفا رو میزنم انگار دارم مثلا صیغه نامه ننه‌شون رو میخونم، به خدا ببخشید اینجوری میگم، همین جوریه، احساس میکنم که مثلا وقتی که از اقتدار ایران میگم، اقتدار ایران به منزله خوندن صیغه نامه ننه‌شون جلوی چشاشونه. اصلا باور نکنید. امید دانا 17 یعنی یوتیوب که وقتی شما میزنید اندرلاین و امید دانا 17 بش اندرلاین اصلش اصل چیزش اون خط مورب و امید دانا 17 اینجا میگم. این آقای ظریف هم یه جمله گفته بود نمیشه که مال خودشون مال خودشون بعد بخوان سر مال ما با ما مذاکره کنن. دیدم که خب خوبه، میشینن برنامه‌های ما رو با دقت نگاه میکنن، تیکه کلامای من بعضی وقتا به کارشون میاد، ولی شما از روی صداقت اینو نمیگی آقای ظریف، متاسفانه متاسفانه.
بله عزیزان، من دیگه تحلیلی ندارم برای این آدم بی سواد انجام بدم، یک آدم بسیار بی سوادی که واقعا 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 حال به هم زن شده و من فقط کاری که میتونم کنم قسمت جرجقه نظام میخواستم بردارم، ولی دوستان میگن نه 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 تا اون قسمت خیلی خندداریه و چشم انجام میدم. ببینید دیگه یک سری حرفای مشمئز کننده و مسخره که آدم نمیدونه چیزی دیگه آدم برای گفتن نداره برای این بابا. بریم سراغ داستان هفته که تو ذهنم اومد اون کارکن قند بلژیکا، بریم بعد دیگه یواشاش برنامه رو ببندیم که خیلی دیگه این هفته خوش به حالتون شد.
داستان هفته
از رو نمیخوام بخونم، فقط میخوام بهتون واقعیته. در زمان قاجار فکر کنم کارخونه قند بلژیک خیلی بروبیا داشته و خیلی سود کلانی میکنه، تا یکی از این آخوندا که حالا بعدن دوستانی که شاید برنامه رو گوش بدن از من تجربهشون تو این قضیه بیشتر باشه و اون زمان زندگی کرده باشن احتمال دارم منم تصحیح کنن کدوم آخوند بوده. خلاصه این آقا کارخونه قند بلژیک حسابی سود میکنه و آخونده یه ندا میده به کارخونه قند بلژیک، به اون رئیسش که آقا ما ایتیله شیتیله ما یاد نره. یارو نگاه میکنه وات، میگه کیلو وات، شیتیله ما باید برسه. میگه بارو بابا کش کتاب حساب، من اینجا آمدم دارم مالیات به دولت میدم، نگاه سیزی به تو شیتیل بدم. میگه اوکی حالا داشته باش. اعلام میکنه که ایوه الناس، کسانی که قند بلژیک را بلژیکی میخورن حرامه، این قند حرامه، مواظب باشید نخورید. هیچ، در فاصله یه یک ماهی ملت دیگه دست نه قند بلژیک میخورن نه کاری میکنن. قند بلژیک قنداش میونه رو دستش کارخونه. رئیسه یه پیغام میده به آخونده میگه آقا شیتیله چجوریه؟ میگه آه شیتیلم اون موقع 5 تومن بود، حالا میشه 15 تومن. میگه باشه چشم، تو فقط اینا لغوش کن. میگه که اوکی امشب داشته باش. میره تو مسجد و یا فتوایی میده، حالا هر چی هست اینا رو من خیلی دیگه عامیانش کردم که دوستان میتونید، مردم عزیز ایران میتونید قند بلژیکی رو بخورید، ولی به شرط شروطها،
چی؟ این قند رو بردارید بزنید تو چایی، غسلش بدید، بعد بذارید تو دهنتون. قبلش کنید این حرامه، ولی بذارید غسلش بدید این دیگه حلال حلال میشه، مشکلی نداره. فلسفه این قند ناخودآگاه ما میذاریم تو چایی، میذاریم تو دهنمون، اینه قضیهش. خلاصه آخوند جماعته، آخوندی که دیدید از اول برنامه چگونه بود، کارشناس تو همه زمینا بود و مطمئنن اینا به جاش که برسه مطمئنن یک فتوا و یک حلم المبارز و در اصلا یه چیزی میطلبن دیگه. بله، اینم از داستان این هفته که قرار نبود داستانش رو ولی داشتیم دیگه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سپاسگزارم که من را در این برنامه یاری کردید، همراهی کردید و برنامه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشد. اگر که مورد توجه قرار گرفته، به دوستانی که مورد توجهشون قرار نگرفته و نمیدونه این برنامه چیه معرفی بنمایید. از این هفته رادیو اسرائیل رانی، یا فکر حالا من 100% آدرسش دقیقا میگیرم، این افتخار این سعادت نصیب من شده و به قول معروف مفتخرم که این برنامه به این عزیزان بدم و این عزیزانم میتونن برنامه را پخش کنن. همینجور که خشایار تیوی اسرائیل موشه عمرانی این کار را انجام میده، سعید اوهدی عزیز که از روز اول به پاگیری یا این ساختن این برنامه با من شروع کرد و همچنین با هم هستیم، خواهش میکنم این عزیزان را در فضای مجازی یاری کنید. حمایت های شما باعث میشه که این برنامه بیشتر دیده بشه و جدیدنم که گفتم رادیو اسرائیل ران، رادیو ران فکر کنم اسمشه، رادیو اسرائیل رانی، به مدیریت دی جی رانی که یکی از دوستان عزیز موشه عمرانی هستش، حالا بستگان وابستگی با همداران و اینا، در هر صورت قرار شده از این هفته این برنامه اونجا هم پخش بشه و من فردا که میشه جمعه، یعنی شما الان این برنامه رو اگه ببینید، در اون رادیو یک مصاحبه یا گفتگوی خیلی کوتاهی دارم در رابطه با جغجغه نظام و دوست دارم که اونجا هم شما تشریف بیارید و زیر کامنت ها، زیر اون برنامه کامنت بذارید. هرچند که شنیدم این با اراذلش میرن اونجا و شنیع ترین حرف ها را می نویسن و می زنن. متاسفم که واقعا نمیدونم آدم چی باید بگه دیگه. در صورت همین که می بینید دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه 161 صفحه کلاش که هفته آینده هستش با آهنگ بسیار زیبایی از راغب عزیز. خدا یار و نگهدار شما و هفته آینده مطمئنن آدرس دقیق این رادیو ران را خدمتتون عرض می کنم و فضای مجازی منم که فرد و فرد از این زیر میاد و رد میشه و میره، شما میتونید عضو فضای مجازی من بشوید. خدا یار و نگهدار همه عزیزان و به خصوص تو عزیز دل که شاید امروز تولدت باشه. تولدت مبارک.
عاشقش زیبای من، نوش جانت همه دارای من، ای خانه تا مرا ویران کرد، از خانه گریز مرا دیوانه کردی. دریایی و از ماهی مگر خبر نداری، من غرق تو هم اما مرا باور نداری، آواری که ترسی از خیاب چه جان همه دارای من، ای خانه تا با مرا ویران کردی، از خانه گریز و مرا دیوانه کردی. که مرا میکشانی، تو از درد پریشان که دانی، دریایی و از ماهی مگر خبر نداری، من غرق تو هم اما مرا باور نداری، آواره که ترسی از خیابان ندارم، دیوان کجا در به بیابان چه زیبای من، نوش جان همه دارای من، ای خانه تا با مرا ویران کردی، از خانه گریز و مرا دیوانه کردی.